ممنونم که در این برنامه حاضر شد.
سلام علیکم و رحمت الله، امیدوارم که بحث خوبی رو خدمتشون ارائه بدیم.
درود خدا بر شما. اگر موافق باشید سرمقاله برنامه رو پیرامون این موضوع بشنویم و برگردیم گفتگومون رو آغاز میکنیم.
شهید سید محمد باقر صدر، فقیه، متفکر شیعه و از چهره‌های برجسته سیاسی معاصر در عراق بود. او را میتوان از نوابغ جهان تشیع در دوران اخیر دانست که با وجود عمر کوتاهش آثار متعددی در فقه، اصول، معرفت شناسی دینی، اقتصاد، تاریخ و تفسیر پدید آورد. وی از بنیانگذاران حزب دعوت الاسلامیه در عراق بود و به خاطر فعالیت‌های سیاسیش بر علیه حزب بعث دستگیر شد و به شهادت رسید. در حوزه قرآن پژوهی کتاب المدرسة القرآنیه از آثار شاخص شهید صدر است که تأملات نویسنده پیرامون برخی از مسائل را با رویکرد تفسیر موضوعی در بر دارد. بر اساس برداشت محمد باقر، سنت‌های تاریخی عام و همه شمول بوده و در حق مؤمن و غیر مؤمن یکسان واقع می شوند. این قوانین جنبه الهی داشته و معلول اراده خداوند قلمداد می شوند. میان این قوانین و اختیار و اراده انسان هیچ منافاتی نیست. این سنت ها به تدبیر حق رخ می دهند و آنجا که خداوند اراده انسان را ترجیح دهد، سنت ها مانع از تحقق آن نخواهند شد.
جناب آقای معزنی، درباره قرآن شناسی شهید صدر گفتگو میکنم. آقای معزنی، قبل از این که ما به مباحث قرآنی شهید صدر بپردازیم، ما گلم بدونم که شهید صدر رو چگونه باید درک بکنیم و زیل چه عنوانی از عناوینی که عالمان به خودشون اختصاص میدن باید او رو بفهمیم. آیا شهید صدر یک فقیهی است که دنبال اجرا و تحقق فقه در جامعه است، فیلسوف است، اقتصاددان است، فلسفه سیاسی اسلام را کار میکنه، روشن فکر مصلح اجتماعی است، به گونه ای که ما بتوانیم پروژه او را درک بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم نمیشود با این تک عنوان ها به صدر نگاه کرد. یه مقدار کلانتر میبینم من مرحوم شهید آیت الله سید محمد باقر صدر رو، از این جهت که شما همین عنوان هایی که شمردید و وقتی نگاه میکنید میبینید در بسیاری از اینها شهید صدر حضور جدی داره و هر کدوم از اینها رو درباره به کار بریم اشتباه نیست. صدر به نظر من یه متفکر اسلامی نوآور است که در مقام رهبری جامعه خودش به سمت اهداف اسلامی که مفروض و قطعی از اسلام میدونسته اقدام اجتماعی انجام داده. یعنی نه صرفا در لایه تفکر او حضور داره و نه صرفا در لایه عمل اجتماعی، و از قضا در هر دو هم در یک اوجی ایستاده. هم در حوزه اندیشه، خب یکی از مهمترین متفکرین اسلامی در عصر حاضر هست، و هم در حوزه عمل، هم در زمان خودش بسیار مؤثر بوده و جریان انقلاب اسلامی عراق به تعبیری یا حداقل نهضت عراق توسط او رهبری و ساماندهی شده و امتداد او تا همین اکنون عراق و جهان اسلام به طور کلی حضور داره. یعنی یک شخصیتی است که هم در اندیشه متفکر اسلامی ارجمندی است و هم در عمل یک رهبر اجتماعی بسیار مؤثر و از حیث گستره عمل اجتماعی پر دامن است. لذا من فکر میکنم نشود یک تک عنوان رو برای او انتخاب کرد و با او تعریفی از شخصیت او به دست داد، مگر این حالا متفکر اسلامی و رهبر اجتماعی، اگر حالا با اغمازی بتونیم تعبیر دقیق بدونیم. من فکر میکنم چنین تعریفی از صدر میتونه کمک کنه و مواجهه ما با او رو کمی سامانمندتر کنه.
برگردیم به قسمت دوم پرسشم که پروژه، هدف اصلی، دغدغه اصلی شهید سید محمد باقر صدر چی هست که بشود زیل اون آثارش و کارهاش رو درک کرد و اون هدفی که داره رو ارزیابی کنه؟
ببینید به نظر من این چیزی که من عرض می‌کنم خدمتتون یک جمله از صدر نیست، یعنی من نمی‌خوام بگم صدر یک روزی گفته است که این پروژه فکری من است. برداشت من از مجموع زندگی و آثار اون است که شهید صدر در پی تحقق اسلام شامله.
این اسلام شامل رو یک توضیح بدید که
اسلامی که تمام عرصه‌های زندگی انسان رو تحت مدیریت خودش در میاره و برای انسان به ماهو و انسان با همه ابعادی که شخصیت انسانی او رو شکل میده برنامه و جهت‌دهی و رهبری داره.
بنای پیش‌فرض و مبنای شهید صدر درباره دین همون حوزه شمولیت همه جانبه دین.
بله بله، من البته تعبیر اسلام شامل در آثارشون خیلی کم اومده و این اواخر هم هست، تو این نامه‌ای که به مردم در جمهوری اسلامی نوشتن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، که در واقع هدف این حکومت رو این میدونن که بره به سمت تحقق اسلام شامل، اسلامی که همه ابعاد زندگی انسان رو در بر میگیره. و البته این اسلام شامل از اون جهت که در مسئله نسبتش با نفس الامر و واقع اسلام از حیث اعتبار هویت اسلامی داره، با بحث اسلام محض تفاوت داره. یعنی ما نمیتونیم، و صدر نکتش اینه که ما نمیتونیم بگیم آن چیزی که ما امروز میگیم اسلام به ما و اسلام در حق در واقع حقیقت الهی خودش هست، چنان که همه فقهای شیعه درباره احکام اسلام این رو میگن یا درباره بخش زیادی حداقل از گزاره‌های فقهی میگن. شاید اینو درباره کل اسلام، البته نه به این معنا که هیچ حوزه یقینی وجود نداره، به این معنا که آن چیزی که ما میگیم و تبیین میکنیم در واقع از اسلام، این هویت اسلامی داره، اما الزاماً تطابق قطعی و واقعی با تمام گستره اسلام نداره. البته این بخشایش یقینی است، بخشایش ظنی است، بخشایش احتمالی
برای رسیدن به و نزدیکتر شدن به اون حقیقت اسلام هرچقدر که
پوینده است. و اتفاقا اینجا به بحث قرآنی شهید صدر ارتباط خوبی که داره اینه که تفسیر از همین جهت ارتقا پیدا میکنه.
این رو من یکمی تأمل بکنیم میرسیم به مباحث قرآنی. دوستان روی همین اسلام شامل که به عنوان پروژه و دغدغه شهید صدر بیان کردید باز هم یک درنگی بکنیم. این اسلام شامل که پروژه شهید صدر میشه، شهید صدر برای رسیدن به اون چه کار میکنه؟ آیا میاد و ظرفیت هایی که در سنت دینی ما وجود داره رو دوباره به جامعه عرضه میکنه، چنان که برخی از عالمان کردند که اسلام میتواند برای همه حوزه ها حرفی داشته باشد؟ نگاه بکنید به منابعمون، به سنت هامون، به کتاب، سنت، روایات و سیره، حتی که این ظرفیت ها وجود داره، خب مردم برگردید و استفاده بکنید. یا اینکه کار دیگری میکنه با آنچه که در اختیار داره و ظرفیتی که در اختیار داره، که فقط یک جور شناسایی نباشه و یا حتی یک جور مثلا بازخوانی یا یک جور ارائه جدید هم در اون باشه.
ببینید مسئله صدر از حیث منبع با اندیشمندان سنتی اسلام یکیست. او معتقد منبع و در واقع نص دینی برای ما کفایت میکنه، به بسندگی نص دینی به معنای عام نص دینی معتقده. اما نکتهش اینه و حوزه تلاشش اینجاست که ما در مواجهه با این نص دینی در روش کاستی داریم و بعد روش هامون در مواجهه با نص رو ارتقا بدیم. نوع فهم ما از نص دچار یک نوع فردگرایی افراطی بوده که حاصل در واقع وضعیت اجتماعی یا وضعیت زیستی اون مواجهه کنندگان با نص دینی در طول تاریخ معرفت دینی بوده. با این تحولاتی که در واقعیت اجتماعی اتفاق افتاده و ضرورت مواجهه اجتماعی با نص رو ایجاد کرده، البته حالا تعبیر مواجهه اجتماعی تعبیر لغزنده ایست و باید دقت کرد درش، ما نیازمند به تحول روش هستیم. تحول روش به معنای البته کنار گذاشتن روش سنتی نیست، به معنای غلط بودن روش سنتی نیست، به معنای نابسنده بودن اون هست. یعنی ما تا آنچه از منابع تا اکنون استفاده کردیم، از در واقع منابع مختلف با روش‌های فقهی و اصولی و تفسیری رایج، این درست بوده و معتبر اما ناکافی، و دلالت‌هایی که ما از نص دینی باید استفاده می‌کردیم برای مسائل امروز و استمرار حیات دین در جامعه انسانی رو نتونستیم تطور بدیم، نتونستیم پیشرفت درش ایجاد کنیم. برای همین مواجهه ما با نسل دچار یک انقطاع معرفتی شده و ما در واقع به گونه یک فاصله با متن دینی و مسئله انسانی ایجاد کردیم. به تعبیر من، ما به دلیل عدم پیشرفت‌های روشی در مسئله معرفت دینی، نوعی ناگویایی در نسل دینی در گفتگو با انسان رو درش احساس میکنیم. برای همین این ناگویایی که حاصل عدم مواجهه درست و بر اساس روش‌های ارتقا یافته است، این حس رو، این فضای عاطفی و روانی رو در واقعیت انسان مسلمان ایجاد کرده که این نسل، این متن دینی برای زندگی من هم کافی نیست و این واقعیت عاطفی یا روانی که به خاطر گفتگو نکردن با متن دینی ابتدا توسط عالمان و سپس توسط مردمان حاصلش این شده که خب نسل از زندگی دامنش آرام آرام برچیده شده و جایگزین هایی برای اون پیدا شده. این جایگزین ها گاهی کاملا ضد دینن، گاهی بی ربط به دین هستند. البته به تعبیر سرد، هیچ نوعی از فضای بی ربط به دین ما نداریم. هر نوع نظامی که در بیرون از ساختار دینی تعریف میشه در واقع در مقابل دین هست. حالا گاهی این صراحت مبارزه و جنگ با دین وجود داره، گاهی وجود نداره و گاهی نه، چون اینها احساس میکردن که هنوز ریشه های عاطفی امت اسلامی با پیشینه معنوی و معرفتی خودشون برقراره، تلاش کردن اون مبانی و اندیشه های امروزین رو در قالب و ادبیات و شکل و پوشش دینی ارائه بدن و حاصلش شده این که ما در واقع متن معرفتی دین رو به شکل متقن از سوی به اتقان به معنی اعتبار استناد و از سوی کارآمد و مؤثر در واقعیت امروز به دست جامعه ندادیم.
به نقطه خوبی رسیدیم برای فهم قرآن شناسی شهید صدر، در حقیقت از یک طور آسیب شناسی و سنجش سنت های گذشته شهید صدر شروع میکنه که بس انقطاع معرفتی رو مطرح کردید و بس مواجهه فردگرایانه و عدم مواجهه اجتماعی در حقیقت با قرآن و نکاتی که اشاره کردید. آیا شهید سید محمد باقر صدر به این آسیب شناسی بسنده میکنه و فقط متوجه این نکته هست که خب ما به خاطر اون عدم گفتگو، عدم مواجهه روشمند و درست نتوانستیم اون اسلام شامل رو متکی بر همون منابع اصیل خودمون به دست بیاریم، یا برای جبران اون هم کاری میکنه و روش‌ها و پیشنهادهایی رو ارائه میکنه؟
من تو پرانتز این نکته رو در مورد شهید صدر بگم، شاید جذاب باشه به نوعی. یکی از نکات مهم شهید صدر اینه که بسیاری از آسیب شناسی هایی که بهش رسیده رو بیان نکرده، بدیل رو انجام داده. بسیار از آثار مهم ایشون بدیل آسیب هایی است که یافته و احساس میکرده طرح اون آسیب کمکی نمیکنه، باید بدیلش رو ارائه داد،
الگوی عینی ارائه بکنه که این بله روش بله. جایگزین وجود داره،
بله، بدون اینکه اصلا آسیب رو توسعه بده. مثلا در مورد بعضی از مباحث کلامیشون بهش شبهات بنیادینی میرسه، به جایی که شبهه رو حتی به نزدیکترین شاگردانش بگه، کتاب اساس منطق الاستقراء رو مینویسه بدون اینکه حتی ذکر کنه شبهه چیست، فقط میگه این یه شبهه است که راه حلش این مسیره. لذا آسیب شناسیشون خیلی مثل فضایی که امروز باب شده، شاید اینکه خود آسیب شناسی و طرح آسیب به معنای یک هدف مستقلی داره دیده میشه، خیلی تو فضای ادبیات علمی صدر نیست. اما اتفاقا جایگزین ها و راهکارها بسیار زیاده. برای همین شما تقریبا هیچ اثری از صدر پیدا نمی کنید که درش یک اتفاق نوآورانه نیفتاده باشه. بعضی ها مدعی هن که این خیلی عدد نسبت نوآوری های صدر و آثارش یک نسبت بسیار بزرگی است و مثلا در هر کتاب صدر چندین نوآوریت. بعضی از این محققین معاصر که در درجات بالای فقهی الان در حوزه علمی قم تدریس خارج دارن و در مجامع بین‌المللی حضور پیدا می‌کنه. اینها یه زمانی کهشون برمی‌گفتش که من از نیم صفحه از اقتصاد نای صدر 17 یا 18 مقاله روشی استخراج کردم، که البته هیچ کدوم از اون مقالات رو صدر نپرداخته، اما تمام ایده های محوری و مرکزیش اونجا حضور داره و گاهی اینقدر پرداخته اون به رغم اختصار پرداخته کامل و جهت‌دهی هست که من با اینکه تفصیلی به یک موضوع پرداختم عملا چیزی بیش از گفته او نگفت. لذا صدر اتفاقا تو اون نقطه حضور داره، نقطه ارائه راهکارها.
خب پس اجازه بدید از همینجا ما وارد قرآن شناسی شهید صدر بشیم. به این نقطه رسیدیم که صدر به اسلام شامل معتقد است و شهید بزرگوار صدر به نوعی نقد روشی، نقد مواجهه، انقطاع معرفتی که حاصل شده به واسطه عدم مواجهه اجتماعی و نکات دیگری که گفتید معتقد است و خودش نسخه بدیل و نسخه جایگزین ارائه میکنه. شهید صدر در مواجهه با قرآن چه این آسیبی که میبیند و این عدم مواجهه درست، عدم گفتگو که شما ازش یاد کردید رو چگونه جبران میکنه و چه روش بدیل و چه نگاه تازه‌ای برای مواجهه با قرآن برای رسیدن به اون اسلام شامل ارائه میکنه؟
من یه تقسیمندی کلی بکنم. در یک لایه از این دگرگونی ها و در واقع تولیدات و ابداعات به تعبیری، استفاده های و نوآوری های نقطه ای است که صدر داشته. مثلا از یک آیه برداشت نوینی ارائه کرده و مثلا در اقتصادنا این نوآوری رو مبتنی بر قرآن، یا در مثلا جایگاه حجیت قرآن در امر فقهی نوآوری داشته که اینا بسیار مهمه. ولی خب حالا در مورد شهید چون تعدادش زیاده اینا میره تو لایه های پایین اهمیت، وگرنه خیلی از این کسانی که الان معروفند به نوآوری در مثلا فقه اصول در همین حد نوآوری دارن که اینها زیاده، حجم زیادی از نوآوری های نقطه‌ای این چنینی وجود داره که من اسمش رو دادم نقطه‌ای، چون دستگاه معرفتی کلان الزاماً تولید نمی‌کنه، اگرچه امکان داره یک مسیر فقهی رو به طور کلی تغییر بده، مثل بحثی که ایشون تو روح قرآن داره که نوع مواجهه روایات و آیات رو از مقابله نص به نص، از مقابله نص به نص و کلیت امر در واقع کلیت دریافت قرآنی تغییر میده و این خیلی از مسائل رو میتونه ذیل خودش تغییر بده. از این دست نوآوری های نقطه‌ای در اندیشه صدر و در عمل صدر زیاد هست که خب میطلبد یه وقتی اینها رو یه فهرستی دونه دونه بحث و نقد و برای کار برنامه دیگری است، کار پژوهش مفصلی است در واقع. و یک در واقع نوآوری کلان یا یک نوآوری روشی بسیار مهم داره که در حل مسئله است که تو ماجرای تفسیر و آسیب این در واقع روش تفسیری که در دوره‌های گذشته تفسیر وجود داشته اتفاق افتاده و نقطه تمایز صدر در تفسیر از دیگر مفسران هست.
اینجا بحث کنه روشی خواهد شد.
اینجا کاملا بحث روشی است و اتفاقا فراورده های صدر اینجا اگرچه خیلی مهمه اما نقطه اساسی توجه نیست و نباید باشه. و یکی از مشکلاتی که اتفاقا باز در مورد مواجهه با خود صدر وجود داشته اینه که فراورده تفسیری او بیشتر از فرایند تفسیری و مورد توجه قرار گرفته.
روش، اون فرایند، اون نگاهی که شهید صدر داره برای مواجهه تازه با قرآن رو کمی بهش بپردازیم بدونیم که از چی داریم حرف میزنیم.
صدر میگه که تا کنون تفسیر ما تفسیر تجزیه‌ای بوده. تفسیر تجزیه‌ای به چه معنا؟ به این معنا که ما میومدیم از بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد شروع میکردیم تا آخر قرآن، تا آخر آیه سوره ناس، آیه به آیه، کلمه به کلمه، دلالت‌های مختلفی که میتونستیم درباره آیه جمع کنیم به هر روشی یا به تعبیر دقیق‌تر از هر منبعی که این منبع رو با رویکردهای اون مفسر معتبر میدونستیم، قرآن، روایت، تاریخ، لغت، همین‌ها منابعی هستند که میتونن دلالت بسازن برای یک آیه، گرده هم می آوردیم و یک آیه رو تفسیر می کردیم. و در پایان یک عمل تفسیری ما یک دور تمام آیات قرآن رو تک به تک معنا کرده بودیم. و نقطه مزیتی هم این روش داشته که این بوده که آیات مفهوم می شده و حالا نکات مفصلی کرد. اما آسیب کجاست؟ آسیب اینجاست که ما این متن، این نوع مواجهه با متن، سفری درون متن، از متن به متن، و ما برای اینکه قرآن رو به زیست انسان بیاریم و همون جوری که در زمان رسول خدا و اهل بیت به واسطه حضور خود رسول خدا و اهل بیت این فضای غالبه، البته حالا با تحلیل‌های تاریخیش که باید در جای خودش بحث بشه، فضای غالب زیست مردم بوده که قرآن نرم افزار زندگی مردم بوده، بدونند یا ندونند، بلخص در دوره حکومت رسول خدا. الان امتداد پیدا نکردن اون مواجهه با متن، که مواجهه آگاهانه نسبت به متن و مسائل روز بوده، پیامبر مسئله انسان رو در زمان خودش میشناخته و چون حقیقت وحی نزد او بوده مبتنی بر حقیقت وحی طراحی واقعیت اجتماعی رو میکرده. امروز این اتفاق دیگه نمیفته. چی شده؟ ما اومدیم یک سفر از متن به متن داریم، صرفا خود متن رو میفهمیم. تعبیر شیصد اینه که مواجهه مفسر در این شیوه با متن یک مواجهه منفعلان است، در حالی که قرآن اگر قرار است واقعیت انسان معاصر رو تغییر بده، و انسان معاصر نه صرفا مسلمان، قرآن کتابی است برای انسانها، باید مسئله انسان رو کشف کنه مفسر و از واقعیت به متن سفر کنه.
این چگونه ممکن خواهد بود؟ ما گاهی چون این مسئله رو زیاد شنیدیم، در این شبها هم درباره بسیاری از مفسران و عالمان دینی و قرآنی که صحبت میکنیم، همین مسئله به عنوان آسیبی که اونها درک کردن و قرار است جبران بشود طرح میشه. خب این مواجهه فعال و در مقابل اون مواجهه منفعلانه چگونه ممکنه؟ گاهی ما مثلا چه سیستم های مثلا رایانه ای، چه مثلا برخی از حافظان قرآن، ما دیدیم اینها مثلا تا یک اتفاقی در جامعه میفته سریع یک تبادری به ذهن میشه، میگه این آیه مثلا پاسخ این مسئله است. سیلی میاد، زلزله میاد، خب بگردیم در آیات قرآن ببینیم که کدوم آیه به درد این موضوع میخوره، این آیه پاسخ میده. کسی شهید میشه، این آیه پاسخ میده. دچار فقر میشیم و انواع اقسام هست. آیا از این جنس که ما بنشینیم آیات قرآن را یک دور موضوع بندی بکنیم، کد بزنیم و بعد نهایتاً که در تبادر خیلی سرعت داشته باشیم سریع بگیم این آیه پاسخگو هست، یا نه قرار است اتفاق دیگری بیفته در این جور مواجهه با قرآن؟
من دو تا نکته از صحبت شما بگم. یکی این که در تقابل با روش تفسیر تجزیه‌ای نیست، در تکاملشه. یعنی صدر روش خودش رو امتداد روش تفسیر تجزیه میدونه، نه مستغنی از اون.
یعنی بعد از اون تازه این مرحله
شروع میشه. به تعبیر صدر روش تفسیر تجزیه‌ای غلط نیست، بلکه کمه،
کافی نیست.
ما نیاز داریم به ارتقاء او. اون در سطح فهم دلالت‌های تفصیلی آیات قرآن لازم است و ما نمیتوانیم از او بی‌نیاز باشیم، اما این کافی نیست. یه نکته. نکته دوم، این مسئله مواجهه واقع و متن در واقع معاصر خودش بیان شهید صدره و تو محققان روش تفسیر و نه مفسران صرفا که میدونید تفاوتش رو، کسی مقدمه بر صدر این بحث رو به شکل جدی مطرح نکرده. یکی از علتایی هم که بعضی کسایی که مطرح میکنن در نمیاد به تعبیر خودمون همینه، چون یه تکرار ناآگاهانه نسبت به اندیشه صدره. میدونید تمام این مطالعات روشی که اولا کلا مطالعات روش تفسیری بحث جدیدی است، تمام مطالعات روش تفسیری هم که الان داره چه شیعه چه سنی انجام میشه ناظر به صدر داره اتفاق میفته. این یک امر پژوهش شده از محققان روش تفسیری، این رو در جهان تشیع در اهل سنت و حتی خارج از فضای اسلامی کسایی که بحث میکنن از صدر غافل نبودن، نمیتونستن غافل باشن، چون روش صدر در تفسیر یکی از مهمترین اتفاقات در واقع نسل پژوهی معاصر هست. اون نقطه‌ای که اتفاقا صدر روش دست میذاره و باعث میشه که به همین آسیب هایی که بعضا نام بردید دوچار نشه، اینه که دقیقا توضیح میده که این برداشت ها دوباره برخورد تجزیه‌ای با قرآنه.
این نوع مواجهه باز تجزیه است.
تجزیه است. چرا؟ چون شما سراغ یک آیه میرید، در حالی که صدر میگه ما باید مسئله انسان رو در سطح کلان خودش، قرآن کتاب هدایت بشر است و نه کتاب علمی. یعنی چه کتاب هدایت بشر است؟ به این معنی که قراره اون حوزه هایی که امر انسانی رو، خب با تفاوت های انسان امور مختلفی داره که همش الزاما امر انسانی نیست، یک وجوهی از مسئله انسان به هدایت او مربوطه، حداقل تعبیر دقیق تر بذارید بگم ارتباط مستقیم داره، همه امور میتونه ارتباط داشته باشه اما ارتباط مستقیم و مستقل و مؤثر داره، اون وجوه رو که تعداد مشخصی هست، قرآن موظف است ساماندهی کنه تا حیات بشر شکل بگیره. این چه سطحی؟ سطح نظریه های کلان. با همین تعریف صدر که توضیح میده، این بحث مفصلی است، حالا بعد تو خود کتاب خونده بشه، بسیاری از این مواجهه‌ها با قرآن است، مسئله اصلا از شیوه مواجهه قرآن خارج میشه. چرا؟ تون تبدیل میشه مسائل جزئی دیگه، از سطح نظریه و اون پایگاه تغییر روش زیست انسان خارج میشه این مسائل. صدر میگه اونجایی قرآن قرار است بیاد و داده نظری به انسان داشته باشه به عنوان کتاب تغییر زندگی بشر، که پایگاه تغییر زندگی بشره در رفتار او، در سلوک او، اون محوری ترین، اون اصلی ترین نقاط، که البته بشر به عنوان یک فاعل شناسای فعال تجربه کرده، زیست سالهای متمادی داشته، دریافت‌های بشری داشته و قرآن به همین دریافت‌ها باید جواب بده. نمی‌تواند مفسر بدون توجه به اینها، اساساً کار مفسر در تفسیر موضوعی پس از انتخاب موضوعی که می‌خواد پاسخش رو از قرآن پیدا کنه، اینه که اتفاقاً سوال بشر رو بفهمه، مسئله بشر رو بفهمه و تبدیل کنه به سوالی در سطح نظریه از قرآن، با اون فرایند 9 مرحله‌ای که تو کتاب می‌شمره. 9 مرحله رو البته چون داشته عملیات کشف نظریه رو در سنت‌های تاریخ پیاده می‌کرده، کتاب درسی نیست که بگه مرحله اول، مرحله دوم،
پژوهشگر می‌تونه 9
مرحله که استخراج هم شده دیگه. کتاب نظری پردازی قرآن بنیان همین کار رو کرده و نقد کرده این روش رو، توسعه داده و تو اون روش، تو اون فرایند 9 مرحله‌ای سوال رو سیر بده در کل منظومه قرآنی. اینجا دیگه ما با تک آیه مواجه نیستیم.
بسیار ممنونم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و سربلند.
به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی است. بخش دوم برنامه‌های شبکه منتخب شما، شبکه رادیوی فرهنگ، به انتها رسید و همکاران نازنینم در بخش سوم، سعید فرابادی دوست داشتنی، حامد عباسی و دوستان بسیار نازنینم آماده هستند که بخش سوم رو تقدیمتون بکنن. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم طاهری و هماهنگی سرکار خانم رستمی از ساعت 14 تا همینک در خدمتتون بودیم. مراقب خوبی های خودتون باشید که توی روزمرگی ها به دست فراموشی سپرده نشه. و کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون آروم، خدا نگهدار. ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. نام خدا. سلام، شب